آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روزنامه کیهان میرحسین موسوی و محمد خاتمی را به خیانت متهم کرد. میرحسین موسوی اتهامات دستگاه قضایی به جنبش خیابانی مردم را تکذیب کرد. ستاد 88 حامیان میرحسین موسوی او را رئیس جمهوری قانونی ایران خواند. شب بخیر شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیمه شب هستیم و هنگام‌های نخستین یک شنبه 11 مرداد ماه 1388 خورشیدی برابر با دوم ماه اوت سال 2009 میلادی را می‌گذرانیم. در گرهگاهی که در آن فرزانگی و احساس با هم می‌آمیزند، جان بیدار روز به افول می‌رسد و کنون شامگاه با جهان از در سخن در می‌آید. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله نیمه شب را با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها را از همکارم مهین گرجی می‌شنویم. با سلام به شما مهین خانم.
شب بخیر. روزنامه کیهان در گزارشی از نخستین جلسه دادگاه بازداشت شدگان اخیر میرحسین موسوی و محمد خاتمی را به خیانت متهم کرد. این روزنامه در این گزارش با عنوان اسناد خیانت موسوی و خاتمی فاش در شماره امروز یکشنبه بخشی از اعترافات چهره‌های شاخص گروه‌های اصلاح طلب دستگیر شده را منعکس کرده که همگی وجود هر گونه تقلبی در انتخابات را تکذیب کردند. کیهان که توسط نماینده آیت الله خامنه ای اداره می شود، همچنین کلیه گروه های فعال حقوق بشر، جنبش های مدنی، زنان، فعالان دانشجویی و گروه های سیاسی منتقد سیاست های اصولگرایان را عاملان بیگانه در داخل ایران خوانده و نوشته است که این گروه ها در مأموریتی ویژه از سوی سازمان های جاسوسی غربی و بنیادهای روشنفکری سعی در انجام نقشه‌ای داشتند که این روزنامه آن را کودتای مخملی نامیده است. کیهان در این گزارش همچنین بعضی از دستگیر شدگان ناآرامی های تهران را از اعضای سازمان مجاهدین خلق و همچنین اغتشاشگرانی خوانده است که با هدف به آشوب کشاندن تجمعات خیابانی از بمب های دستساز و نارنجک استفاده کردند. به نوشته روزنامه کیهان، این عده برای اینکه شناسایی نشوند، یونیفرم سپاه پاسداران را به تن کردند. میرحسین موسوی یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری با تکذیب هر گونه ارتباط اعتراضات مردمی به دولت‌های خارجی، آنچه را که حرکت سبز مردم نامید، عدالت‌خواهانه توصیف کرد. وبسایت قلم نیوز به نقل از آقای موسوی نوشت، به رغم ادعای مخالفان، این جنبش کوچکترین ارتباطی با خارج نداشته و کاملا داخلی است. ستاد 88 حامیان میرحسین موسوی با فریبکاران خواندن دادگاه بازداشت شدگان اخیر در ایران، میرحسین موسوی را رئیس جمهوری قانونی ایران خواند. در بیانیه ستاد 88 با اعتراض به متن دادخواست مدعی العموم درباره غیرقانونی خواندن فعالیت این ستاد آمده است، اگر صداقت داشتید همان زمان که ما همه تلاش را برای حضور مردم در انتخابات می‌کردیم به سراغمان می‌آمدید، نه اینکه بعد از انتخابات برای توجیه کودتای مخملیتان ما را متهم کنید. پایان نقل قول. بیانیه ستاد 88 در پایان میرحسین موسوی را رئیس جمهوری قانونی ایران خوانده و تاکید کرده است که تا آخرین قدم از او پشتیبانی می‌کند. بیانیه ستاد 88 در حالی منتشر می‌شود که قرار است مراسم تنفیذ ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد توسط آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی فردا برگزار شود. آقای میرعلی،
با سپاس از مهین گرجی، اینک نگاهی داشته باشیم به سرفصل آنچه که در این مجله خواهیم شنید. محاکمه بازداشت شدگانی که متهم به اقدام علیه امنیت ملی و مشارکت در انقلاب مخملی شدند، بدون اطلاع قبلی به وکیلانشان و بدون حضور رسانه‌های مستقل از روز شنبه آغاز شد. نظر وکیل مدافع برخی از آنها و نظر یک تحلیلگر و فعال سیاسی را در این راستا خواهیم شنید.
پرونده هیچ کدومشون رو نخوندم، وکالتنامه های من رو که دادم هم امضا نکردن،
تماما از سر تا پا دروغ بود و دروغ های بسیار مضحک که هیچ کس نمیتونه باور بکنه.
در گزارشی خواهیم شنید که چرا یک شرکت آلمانی به کارمندانش در ایران دستور داده است در تظاهرات شرکت نکنند. در حالی که مشروعیت دولت جدید پس از انتخابات هنوز از سوی مجلس تایید نشده، وزارت علوم از تشکیل کمیته حجاب و عفاف در دانشگاه‌های ایران خبر می‌دهد. مطالب شنیدنی دیگری هم خواهیم داشت که در طول این مجله با شما از آنها خواهیم گفت. جلسه رسیدگی به اتهام‌های برخی از چهره‌های سرشناس سیاسی صبح شنبه 10 مرداد ماه بدون اطلاع قبلی به وکلای آنان در سالن اجتماعات دادگستری تهران برگزار شد. این عده که به شمار آنها اشاره‌ای نشده است، در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی بازداشت شدند. خبرگزاری نیمه رسمی فارس از این افراد با عنوان عوامل اغتشاش و آشوب نام برده و با استناد به متن کیفرخواست معاون دادستان تهران آنها را متهمان پروژه شکست خورده انقلاب مخملی نامیده است. ریاست این جلسه را ابوالقاسم صلواتی بر عهده داشت. محمد زرقامی در گفتگویی با صالح نیکبخت وکیل دادگستری از او درباره دلایل محاکمه متهمان بدون حضور وکلایشان پرسیده است. صالح نیکبخت:
من قبلا بارها با عنوان وکیل تعدادی از متهمین این پرونده اعلام وکالت کرده بودم، ولی هرگز نه اجازه ملاقات با موکلین پیدا کرده بودم و نه از جلسه امروز هم با خبر شدم. مراجعات قبلی به ما گفتند که جلسه امروز مربوط به ارازل و اوباشی است که در سطح خیابانها دستگیر شدند و ارتباطی با موکلین شما ندارند. به همین جهت به این جانب امروز نزدیک ساعت 11:30 آن هم وقتی از تلویزیون نشان دادند از جریان امر مطلع شدم و وقتی مراجعه کردم دیگر چون در بسته شده بود ما را به داخل راه ندادند. وکلای دیگری رو دعوت کرده بودند که حتی امروز جلسه محاکمه آنها هم نبود. به هر حال ظاهراً ما را مناسب ندانستند در این جلسه شرکت بکنیم.
شما این وکالتی که گفتین و به رویت این متهمان رسیده بود کسانی که وکالتشون رو قرار بود برات داشته باشین؟
خیر، نه، من ملاقات کرده بودم، وکالتنامه من هم به رویت آقایون رسیده بود. مضافاً بر این، من برای آخرین بار روز 31/4 طی یک نامه 3 صفحه‌ای مجدداً نام و اسامی موکلین خودم رو اعلام کردم و خواهان ملاقات با آنها و تنظیم وکالتنامه شدم که عبارت بودند از آقایان ابتهی، نبوی، میردامادی، امینزاده، تاجزاده، عبدالله رمضانزاده، محسن صفایی فراهانی و آقای مازیار بهاری، خبرنگار ایرانی کانادایی نیوزویک در ایران. اما به اون نامه هم پاسخ داده نشد. مجدداً همون نامه را تایپ کردم برای اینکه ممکن بود فرصت خوندن نامه سردستی نداشته باشن که راحت‌تر خونده بشه و روز 4 برای دادستانی تهران فاکس کردم که متاسفانه تا امروز به من ابلاغ نکردن که وقت این دادگاه و از طرف دیگر هم امروز وقتی با آقای فضلی دادستان تهران صحبت کردم گفتن که ما روز شنبه و روز جمعه کوشش کردیم با شما تماس بگیریم. البته تلفن موبایل من و همچنین تلفن خونمون و نیز تلفن های دیگری که ما داریم مانند تلفن منزل همه ریسیور داره و میتونستن از طریق آنسرینگ اون به من پیغام بگذارن، ولی که متاسفانه با کنترل اونها هیچ کدوم ضبط نکرده بودن چون این اعلامی به من کرده باشن.
آیا این رویه طبیعیه که در جلسه ابتدای دادگاه وکیل متهم حضور نداشته باشه؟
نه، این رویه نیست، بلکه وکیل رو باید قبل از جلسه دادگاه احضار بکنن تا بتونه پرونده رو بخونه و بدونه که موکل به چه اتهامی محاکمه میشه و دلایل اتهامی چیه، با خود موکلش ثابت بکنه این حرفای شما قبول داری یا قبول نداری، در شرایط عادی این حرفا رو زدی یا در شرایط غیر عادی، و همه اینا رو بعد با موکل هماهنگ بشه. بعد با وکیل هم قانون اجازه بده اگر چنان که آماده دفاع باشه آماده بشه برای دفاع، و الا حق داره استمهال بکنه برای اینکه جلسه دادگاه تجدید بشه تا اون بتونه زمینه دفاع رو فراهم بکنه.
پس در این شرایط شما پرونده موکلانتون هم نخوندین؟ یعنی نمی‌دونید موارد
پرونده هیچ کدوم کدومشون رو نخوندم، وکالتنامه های من رو که دادم هم امضا نکردن، با هیچ کدومشون هم ثابت نکردم. تنها موردی که به درخواست من توجه شده با آقای مهندس بهزاد نبوی که نزدیک به 40 روز بازداشت بود، 2-3 روز پیش اجازه داده شد مدت چند دقیقه با همسرش صحبت بکنه.
با این شرایط الان از ادامه که اونطوری که آقای مرتضوی به شما گفتن شما میتونین در دادگاه حضور پیدا کنین، حضور شما آیا با توجه به این پخش
اگر من باز حاضر بشم در دادگاه، روال قانون رو باید رعایت بکنم و از دادگاه بخوام که به من اجازه داده بشه، فرصت داده بشه که پرونده ها رو بخونم و یک محاکمه عجولانه هیچ گونه ارزش قضایی و قانونی نداره و افرادی که وکیل هم بخوان داشته باشه ممانعت بشه از گرفتن وکیل طبق مصوبه مجمع تفتیش مصلحت نظام. مال دوره‌ای بود که آقای هاشمی رفسنجانی مثلا مورد حمله قرار نمی گرفت، طبق اون مصوبه هر محاکمه ای که بدون وکیل برگزار بشه و اجازه نشه وکیل در جلسه دادگاه دفاعیات خودش رو به عمل بیاره یا ممانعت بشه از پذیرش وکیل غیر قانونیه و دیوان عالی کشور حق داره کل اون رو نقض کنه پرونده و مجددا برای رسیدگی عاده بده به راه صالح.
گفتگوی صالح نیکبخت وکیل دادگستری را با محمد زرقامی از رادیو فردا درباره محاکمه متهمان به اغتشاش و آشوب می شنیدید. دادگاه افرادی که از سوی مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران متهمان اغتشاش و آشوب و متهمین پروژه شکست خورده کودتای مخملی نامیده شدند، همانطور که شنیدید از روز شنبه آغاز شد. بر اساس برخی گزارش ها شمار متهمین حاضر در جلسه دادگاه 100 نفر بوده است و در میان آنها نام فعالان سیاسی مشهوری همچون محمدعلی ابتهی، بهزاد نبوی، محسن میردامادی، محسن امینزاده، محمد اطریانفر، محسن صفایی فراهانی و عبدالله رمضانزاده به چشم می‌خورد. محمدعلی ابتهی در سخنانی که از روی کاغذ خواند و با دیدگاه‌های پیش از بازداشتش کاملا متفاوت بود، انتقادهایی را متوجه اصلاح طلبان کرد و گفت در انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد تقلبی صورت نگرفته است. محمد اطریانفر عضو شورای مرکزی کارگزاران سازندگی گفت هر گروهی چه اصلاح طلب و چه اصولگرا که با رویکردش و رفتارش در جریان تضعیف نظام قرار گرفت باید پس از درک موضوع پایان رفتار سیاسی خود را اعلام کند. علی کشتگر فعال سیاسی در پاریس در مورد دادگاه، روش محاکمه و کیفرخواست قرائت شده به بهروز کارونی چنین میگوید:
این کیفرخواست مثل همه کیفرخواست هایی که رژیم های کودتا علیه مخالفینشون که دستگیر میشن، شکنجه میشن و بعدم جمعشون میکنن توی دادگاهی قرائت میشه و تماما از سر تا پا دروغ بود و دروغ های بسیار مضحک که هیچ کس نمیتونه باور بکنه. اولا وصل کردن این آدم ها به دولت های خارجی یا سرنخ های خاصی که اینها مثلا داشتن با سازمان سیا و یا سازمان های جاسوسی خارجی، اینا شوخیه، اتهاماتی است که هیچ انسان شرافتمندی، هیچ انسان عاقلی منطقی داشته باشه باور نمیکنه. و یا اینکه آمدن مثلا جنبش عدم خشونت را در این دادگاه متهم میکنن به توطئه. خب دیگه اگر که از طریق مبارزه عدم خشونت و با رأی نشود چیزی رو تغییر داد و اسم این تلاش رو بذارن توطئه انقلاب مخملین، دیگه خب چه کسی میتونه به تغییر در چنین کشوری از راهی که اینا غیرقانونی ندوننش و توطئه ندوننش اقدام بکنه؟
در دادگاه سخنان محمدعلی ابتهی، معاون سابق رئیس جمهور و از مشاوران مهدی کروبی صورت گرفت که آقای ابتهی انتقادهایی رو مطرح کردن به آقای خاتمی، به آقای موسوی، به آقای هاشمی رفسنجانی و موازهی رو اتخاذ کردن که به نوعی مخالف دیدگاه‌های ایشون قبل از بازداشت طولانی مدتش بود. شما فکر میکنید که سخنان آقای ابتهی و یا سخنان دیگری که ممکن است روی برخی دیگر از متهمین عنوان بشه در دادگاه یا در کنفرانس‌های مطبوعاتی که خبرگزاری ایرنا وعده انجامش رو داده، چه مبنایی رو میتونه از لحاظ سیاسی داشته باشه؟
من که سالها به عنوان یک فدایی خلق در ایران مبارزه کردم، با رژیم شاه و سختی‌های زیادی در مبارزات کشیدم و بسیاری رو می‌شناسم که در زندان‌های شاه چه شکنجه‌هایی شدن، از قول همه اونا می‌گویم انسان، این رگ و پوست و اعصاب انسان با شکنجه و آلات قتاله و جلوگیری از خواب و مجموعه شکنجه‌های جسمی، جنسی و روانی، اینا سازگار نیست. آستانه تحمل انسان‌ها متفاوت است و می‌شود انسان‌هایی را وادار کرد به اعترافاتی که اینا هرگز در زندگیشون مرتکب نشده‌اند. ما دادگاه‌های این چنینی رو کم نمی‌شناسیم در دنیا. بنابراین اینکه کسی را شکنجه کنن، خرد بکنن، به بعد از 40 روز از انواع شکنجه‌ها بگذرونن و از درون این انسان‌های شرافتمند اسیر عده‌ای را وادار بکنن که علیه خودشون اعتراف بکنن یا علیه دوستانشون حرف‌های دروغی که خود مأموران شکنجه نوشتن و اونا دیکته کردن بیارن در این دادگاه‌ها بخونن، این رو همه می‌دونن. مجبور کردن انسان‌های در بند تحت شکنجه برای که حرفهایی بزنن و اتهاماتی علیه خودشون و دوستانشون رو بزنن تا بتونن ساعاتی بخوابن، این یک امر عجیب غریبی نیست و تمام جنایتکاران تاریخ که به قدرت رسیدن و تمام شکنجهگران و دادگاه‌های قلابی در جهان به این اقدامات دست زدن و موفق بودن در اینکه بالاخره کسانی رو بشکنن و وادار کنن به این حرف.
و فکر میکنید این دادگاه ها و مطالبی که در اونها عنوان میشه چه تأثیری بر روی افکار عمومی یا حرکت معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری داره؟
همونقدر تأثیر داره که ادعاهای دروغین آقای خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد در این مورد که در این انتخابات که 40 میلیون شرکت کردن، این انتخابات سالمترین و بهترین انتخابات تاریخ ایران بود. تأثیر این حرکت ها جز گسترش اعتراضات، جز انبار شدن خشم عظیم ملی و طغیان های اجتماعی علیه کودتاگران نیست و هیچ کس این دروغ ها را باور نمی کنه. این کودتا به دروغ های رژیم اضافه می کنه و خواهید دید که از فردا و از همین امشب اعتراضات علیه رژیم کودتا و واکنش های اعتراضی علیه این دادگاه فرمایشی میبینیم که گسترش پیدا خواهد کرد. اینا عقل و شعور ایرانی ها و جهانی ها رو دست کم گرفتن و فکر میکنن که میشود در دوره کنونی با عقل و شعور یه ملت اینجوری بازی کرد.
علی کشتگر، فعال سیاسی مقیم پاریس، در گفتگو با بهروز کارونی از رادیو فردا درباره محاکمه متهمان به اغتشاش و آشوب نظر میداد. اما تحلیلگران واقعی رویدادهای ایران، یعنی شما شنوندگان گرامی، هم درباره مسائل ایران برای ما پیام فرستاده اید و نظرات خودتون رو بیان کرده اید. میکروفون رادیو فردا اکنون در اختیار شما قرار میگیره تا سایر شنوندگان هم نظرهای شما رو بشنوند.
این جملاتی که آقای ابتهی در مورد این رهبر بی‌نظیر گفته خیلی جالبه. دقیقاً کپی حرفایی که آیت الله یزدی و سایر طرفدارای این رهبر بی‌نظیر که تو سخنرانی‌ها و خطبه نماز جمعه‌شون یا جای مختلف میگن، همون کلمات، همون شکل، همون قیافه. خب آخه آدم یه کمی باید شک میکنه، چطور یهو این بابا که بیرون زندانه هیچ وقت همچین نظراتی اعلام نکرده، داخل زندان که میره یهو حکایت اون بیازین و سران حزب توده است که یهو قرآن و نهج البلاغه رو کشفگران رو 30 سال یادشون رفته بخونن. رهبر، هوشیاری رهبر، کلماتی که دقیقا اینا میخوان، حتی این بنده خدا میاد بیرون.
دل ما سوخته، اینا فکر میکنن ما نمیفهمیم. ما میفهمیم، ما آگاهیم، یه ملت آزاده و آگاهیم. خواهش میکنم پیغام منو پخش کنید، بفهمن ما میفهمیم. این دادگاه ها از هیچ ارزش حقوقی قانونی برخوردار نیست. این نمایش فقط بیت رهبری رو خوشحال میکنه. این مردم باور نخواهند کرد، باور نخواهند کرد که ابتهی چنین گفت و نبوی چنین گفت. نه نه نه، ما پیروزیم، ما پیروزیم.
میخوام بدونم جمهوری اسلامی چرا اقدام به برگزاری دادگاهی نمایشی کرده؟ به خدا قسم در ایران حتی ساده لوح‌ترین آدم ها اونو باور نمی کنن. تاریخ مصرف این کارو گذشته. این اقدامات جز اینکه جمهوری اسلامی و دستگاه سرکوب را بی آبروتر کنه هیچ سود دیگری نخواهد داشت.
بابا الله اکبر، از این همه شباهت بین دادگاه های حکومت استالین و دادگاه های حکومت خامنه ای. واقعا که رونوشت برابر عصر است. بی خود نیست میگن مرگ بر روسیه و میگن اینا روسی هستن. و اینم بگم به حکومت آقای خامنه، این شوهای تلویزیونی، این بازی ها، بعد خدایی که این همه تحت شکنجه و فشار بودن، هیچ تأثیری، هیچ خللی بر اراده مردم وارد نخواهد کرد. شک نکنید هیچ گونه تأثیری در مردم نخواهد داشت این حرف ها.
اگه راست میگین ابتهی رو آزاد کنین ببینید چی میگه. اونی که شما میخواین تو دادگاه گفته با اونی که از آزادی داشته باشه ببینید چی میگه، اون وقت کی میمونه.
من میخواستم بگم بعد از این محاکمه که داره انجام میشه، این آقایونی که گرفتن دارن محاکمه میکنن و مثل آقای ابتهی که اومدن دارن میگن که آقای هاشمی و آقای خاتمی و آقای موسوی در واقع نقشه انقلاب مخملی رو داشتن، خب این آقایون حالا نوبت اینه که این آقایون دستگیر بشن، محاکمه بشن. چرا نشستن این آخه؟ هم محاکمهشون باعث خنده است، هم بقیه چیزاش.
میخوام به آقای خامنه‌ای بگم آقای خامنه‌ای، توی تاریخ ثبت میشه که شما چه ظلمی به مردم ایران کردید. فقط همین.
ملت ایران همیشه پیروز است. ما پایداری میکنیم و به خون شهدای این راه ارج میگذاریم و به زودی سرکوبگران و قاصبان حکومت را خلع و حکومت مردمی بدون داشتن عنوان مذهبی برقرار خواهیم کرد. ملت پیروز است.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
شما شنوندگان گرامی همچنین می توانید با فرستادن اسمس یا پیامک برای ما نظرهای خودتون رو بیان کنید. برای این منظور شماره تلفن 20420-603-87-41-50 در اختیار شماست. بیش از 22 دقیقه از نیمه شب ایران می گذرد. به گزارش روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال، یک شرکت آلمانی به نام کناف گیبز که در ایران فعالیت می کند به کارمندانش دستور داده است در تظاهرات اعتراضی شرکت نکنند. این دستور با واکنش منفی در آلمان روبرو شده است. شرکت کناف گیبز که مصالح ساختمانی تولید می کند با بیش از 150 کارخانه در 37 کشور جهان و 22 هزار نفر نیروی کار به صورت یک گروه بزرگ صنعتی در سطح جهانی فعالیت می کند. حسین آریان.
به گزارش روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال، دولت ایران دو هفته پیش در پی دستگیری یکی از مسئولان بلندپایه شرکت کناف در جریان تظاهرات اعتراضی، شرکت مذکور را تحت فشار گذاشت تا از شرکت کارمندانش در تظاهرات جلوگیری کند. روزنامه وال استریت جورنال به نامه اشاره دارد که روز سه‌شنبه 30 تیر از طرف این شرکت به صدها نفر از کارمندانش ارسال شده است. شرکت کناف در این نامه به کارمندان ایرانیش یادآوری کرده که شرکت آنها در تظاهرات تنها به بیان دیدگاه‌های شخصی آنها محدود نمی‌شود و اعمال آنها می‌تواند پیامدهای منفی برای این شرکت داشته باشد. شرکت کناف به کارمندان خود هشدار می‌دهد که اگر کسی از آنها در تظاهرات اعتراضی علیه دولت ایران دیده شود، بلافاصله اخراج خواهد شد. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد کارمند 34 ساله شرکت کناف که تابعیت ایرانی آلمانی دارد هنگامی آزاد شد که این شرکت به دولت ایران اعلام کرد که چنین نامه‌ای را به کارمندان خود نوشته است. انتشار این نامه تهدیدآمیز شرکت کناف واکنش‌های گوناگونی را در آلمان به همراه داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان در این رابطه گفت: ما از نوشتن چنین نامه‌ای به کارکنان ایرانی شرکت کناف استقبال نمی‌کنیم. همین خبرگزاری می‌گوید منفرد گرونتگه، رئیس هیئت مدیره شرکت کناف، با انتشار بیانیه‌ای لحن به کار گرفته شده در نامه این شرکت را مناسب ندانست. آقای گرونتگه در بیانیه خود آورده است شرکت کناف از دخالت در مسائل سیاسی کشورهای محل فعالیت خود پرهیز می کند، ولی این سیاست شامل فعالیت‌های شخصی کارمندانش نمی شود. رئیس هیئت مدیره شرکت کناف همچنین گفت به طور طبیعی کارمندان ما می توانند بدون نگرانی از تنبیه اداری در تظاهرات سیاسی شرکت کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، شمار بسیار زیادی از ایرانیان خارج از کشور با ارسال نامه‌های الکترونیکی و تلفن به کناف به شرکت مذکور هشدار دادند که در صورت تنبیه کارمندان ایرانیش برای شرکت در تظاهرات اعتراضی، محصولات این شرکت را تحریم خواهند کرد.
گزارش حسین آریان را می‌شنیدید. محسن اسلامی، مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم، از تشکیل کمیته حجاب و عفاف در دانشگاه‌های ایران خبر داد. محسن اسلامی به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است این کمیته وظیفه دارد یک فضای کاملا فرهنگی در دانشگاه‌ها ایجاد کند و فضاسازی جهت ترویج پوشش‌های مناسب در دانشگاه‌ها را بر عهده دارد. در همین پیوند همکارم روزا آژیری با علی حاجی قاسمی، جامعه شناس، در سوئد گفتگویی انجام داده است. علی حاجی قاسمی نخست نظر خود را در مورد طرح کمیته حجاب و عفاف می‌گوید.
ما در مورد محلهایی صحبت میکنیم که در آنجا جوانانی که جزو نخبگان جامعه محسوب میشن برای فراگیری علم و دانش که اونجا بیان آموزش ببینن و علم دانش خودشون رو بالا ببرن. حالا میخوایم در دانشگاه ها که محیط علمی هست برای افزایش سطح علمی، شما میان در مورد اولیه ترین حقوق فردی ایجاد محدودیت میخوایم بکنیم. یعنی در همین اقدام شما جوانان رو در ستیز با نهاد دانشگاه و یا تصمیم گیرندگان و دانشگاه قرار میدین. این از نقطه نظر جامعه شناس که بخوام به این مسئله اشاره کنم کاملا تأثیر منفی داره و فرد رو، افراد رو، جوانان رو در اینجا در مقابل جامعه یا نمایندگان جامعه قرار میده.
و آقای حاجی قاسمی، در شرایطی که به طور مثال در کشوری مثل فرانسه از ورود افراد با حجاب به دانشگاه جلوگیری میشه و به دنبال اون جمهوری اسلامی که از منتقدان به این طرح اعلام میکنه که نوع پوشش باید اختیاری باشه، به نظر شما چه تعبیری میشه از طرح کمیته عفاف و حجاب توی کشوری کرد که پیشتر اعلام کرده که نوع پوشش اختیاریه؟
خب همین در واقع یک تناقضی هستش که نشون میده، چون اگر واقعا اعتقاد به این باشه که پوشش اختیاری هست، خب ایجاد این نهاد در واقع هیچ توجیه و تعبیری نداره. و اینم خدمت شما عرض بکنم من که در حالا فرانسه که این بحث مطرح شده یه مقداری استثناء است، وگرنه در غرب که به هر حال ما اینجا خودمون شاغل هستیم در دانشگاه کار میکنیم، اصلا مسئولین و رؤسای دانشگاه و اساتید اصلا با پوشش خانم ها، به خصوص دخترای به اصطلاح مسلمان، خانم های مسلمان که در اینجا تحصیل میکنن در سوئد، نروژ، دانمارک یا انگلیس که من خودم در این کشورها تجربه دارم، اصلا کسی با کسی کاری نداره و به عنوان حقوق فردی افراد کاملا پوشش افراد مورد احترام واقع میشه. در ایران منتها اون چیزی که داره صورت میگیره در واقع خلاف آن چیزی است که بسیاری از این جوانان در خانواده هاشون، در جامعه شون فرا گرفتن. حالا ما میخوایم به محض اینکه وارد دانشگاه شدن ذهن این افراد رو از تحصیل علم بیایم برگردونیم به یک مسئله بسیار پیش پا افتاده که حالا مثلا پوششتون چگونه باشد. این اتفاقا در تجربه ما 30 سالی که در ایران شاهد بودیم باعث شده که مقاومت و اعتراض رو در نسل جوان نسبت به این فرهنگ ها و به این طرز فکر افزایش بده و حتی باعث مذهب گریزی بشه.
و با توجه به تمام چیزایی که خودتون هم گفتین، شما فکر میکنید که چقدر پیاده سازی یک همچین طرحی توی دانشگاه ایران در واقع در جامعه امروز ایران امکان پذیر میشه؟
به طور طبیعی و بدون مقاومت من اینو بسیار ضعیف میبینم. با استانداردهای جهانی وقتی نگاه میکنید کنیم به جامعه ایران، جامعه است بسیار مدرن که در آن هم ظواهر مدرنیست کاملا قابل رؤیت و هم افکار و اندیشه هایی که از دل مدرنیست در اومده. پایه و اساس این هم احترام به آزادی و حقوق فردی است در جامعه مدرن. و من آنچه در نسل جوان جامعه ایران میبینم، فکر نمی کنم که بر بتابند این گونه قوانین رو و در مقابلش به اشکال مختلف ایستادگی میکنن و تبعات منفی در پی خواهد داشت. و من فکر می کنم اون هدفی هم که پایه‌گذاران چنین سبک و روش ها دنبالش هستن رو به دست بیارن و نتیجه عکس خواهد داد.
سخنان علی حاجی قاسمی جامعه شناس در سوئد را در گفتگو با روزا آژیری از رادیو فردا می شنیدید.
به رادیو فردا گوش می کنید.
نیم ساعت از نیمه شب می‌گذرد و به کمرگاه مجله نیمه شب رادیو فردا رسیده‌ایم. پیش از آن که برنامه هفتگی دیدگاه‌ها را بشنویم، بار دیگه از تازه‌ترین خبرها آگاهی می‌یابیم به همت مهین گرجی. با سلام مجدد.
سلام. میرحسین موسوی یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری با تکذیب هر گونه ارتباط اعتراضات مردمی به دولت‌های خارجی، آنچه را که حرکت سبز مردم نامید، عدالت‌خواهانه توصیف کرد. وبسایت قلم نیوز به نقل از آقای موسوی نوشت: به رغم ادعای مخالفان، این جنبش کوچکترین ارتباطی با خارج نداشته و کاملا داخلی است. ستاد 88 حامیان میرحسین موسوی با فریبکاران خواندن دادگاه بازداشت شدگان اخیر در ایران، آقای موسوی را رئیس جمهوری قانونی ایران خواند. در بیانیه این ستاد با اعتراض به متن دادخواست مدعی العموم درباره غیرقانونی خواندن فعالیت این ستاد آمده است: اگر صداقت داشتید، همان زمان که ما تمام تلاش خود را برای حضور مردم در انتخابات می کردیم به سراغمان می آمدید، نه اینکه پس از انتخابات برای توجیه کودتای مخملیتان ما را متهم کنید. پایان نقل قول. بیانیه ستاد 88 در پایان میرحسین موسوی را رئیس جمهوری قانونی ایران خوانده و تأکید کرده است که تا آخرین قدم از او پشتیبانی می کند. این بیانیه در حالی منتشر می شود که قرار است مراسم تنفیذ ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد توسط آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی فردا دوشنبه برگزار شود. در جلسه دادگاه در جلسه امروز دادگاه انقلاب در تهران، محمد علی ابتهی عضو مجمع روحانیون مبارز همراهی محمد خاتمی با میرحسین موسوی را خائنانه خواند. آقای ابتهی همچنین با متهم کردن آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی به تلاش برای انتقام گیری از محمود احمدی نژاد و آیت الله علی خامنه ای مدعی شد مثلث خاتمی، موسوی و هاشمی رفسنجانی هم قسم شده بودند که یکدیگر را تنها نگذارند. همزمان مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه ای اظهارات محمد علی ابتهی مبنی بر همقسم شدن آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و میرحسین موسوی را تکذیب کرد. بیانیه مجمع تشخیص مصلحت میگوید معلوم نیست چنین مطالبی در چه شرایط و ملاحظاتی بیان شده است. این بیانیه همچنین بر بی‌طرفی اکبر هاشمی رفسنجانی در جریان انتخابات تاکید کرده و میگوید وی در حوادث بعد از انتخابات نیز کوچکترین دخالتی نکرده و نظر او برای برون رفت از وضع نامناسب جاری همان است که در خطبه‌های نماز جمعه روز 26 تیر ماه عنوان شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان بیانیه‌اش ابراز امیدواری کرده تا به هنگام اعتراف گیری به نوشته که این بیانیه برای خوشایند یک جریان خاص، اصل نظام زیر سوال نرود. و آخرین خبر این که جبهه مشارکت ایران اسلامی با انتشار بیانیه‌ای تشکیل دادگاه دستگیر شدگان پس از انتخابات را دادگاه فرمایشی بی‌خاصیت و رسوا خواند. در بخشی از این بیانیه با اشاره به متن دادخواست قرائت شده آمده است: آنها به قدری از زمین خوردن به توصیف این بیانیه کودتایشان در جامعه عصبی هستند که حاصل آن دادخواست آشفته و ضعیف و به نوشته این بیانیه در حد سرمقاله های آشنای کیهان از کار درآمده است. جبهه مشارکت در بخش پایانی بیانیه‌اش به جریان حاکم هشدار داده به جای به نوشته این بیانیه چنین نمایش هایی به فکر پاسخگویی در برابر ملت باشد. آقای میرعلی،
با سپاس از مهین گرجی که در ساعت 1 بامداد بار دیگه اگه اشتباه نکنم برای آخرین خبرها با او همراه خواهید بود. در اینجا به هواداران برنامه هفتگی دیدگاه ها که در این لحظه به ما پیوستند خوش آمد میگم و بیش از این شما رو در انتظار نمیگذاریم. برنامه هفتگی دیدگاه ها.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه ها. نزدیک به 2 ماه از انتخابات ریاست جمهوری می‌گذرد بدون آنکه آرامش پیش از انتخابات به جامعه بازگشته باشد. روز پنجشنبه مراسم روز 40 درگذشت ندا آقا سلطان بار دیگر با دخالت نیروهای انتظامی به درگیری منجر شد که دامنه آن به خیابان‌های مرکزی تهران هم کشیده شد. این اعتراضات در حالی ادامه دارد که قرار است روز دوشنبه حکم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از سوی رهبر جمهوری اسلامی تنفیذ و 2 روز بعد مراسم تحلیف برگزار شود. از سوی دیگر در چند هفته گذشته و در کنار رویدادهای اعتراضی بخشی از رای دهندگان به نتیجه اعلام شده انتخابات، اختلاف نظر میان سران حکومتی بر سر چگونگی مقابله با این اعتراضها بالا گرفته است، به ویژه اینکه انتشار خبرهای رفتارهای غیر انسانی و جنایتکارانه با بازداشت شدگان همراه با تصویرهای تکان دهنده، اعلام انزجار بسیاری از روحانیون بلندپایه و شخصیت‌های سیاسی درون نظام را از این گونه رفتار به دنبال داشته است. ظاهراً اعتراض‌های برخی از مراجع تقلید و شخصیت‌های سیاسی آیت الله خامنه ای را به کمی عقب نشینی وادار کرد که این عقب نشینی با استاب خود را در دستور بستن بازداشتگاه کهریزک نشان داد، هرچند که مخالفین این دستور را برای پاک کردن آثار جنایات نهادهای امنیتی و انتظامی و نظامی در این بازداشتگاه ارزیابی می‌کنند. به رغم همه این رویدادها، آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و از هواداران پروپاقرص آقای احمدی نژاد روز جمعه در خطبه های نماز گفت همواره روال برگزاری انتخابات به همین صورت بوده است و اگر قرار است این انتخابات باطل باشد، تمام انتخابات این 30 سال باید باطل اعلام شود. آقای جنتی گفت این انتخاباتی که از سالمترین انتخابات های کشور بوده است و اگر این آشوب ها صورت نمی گرفت کسی کشته نمی شد. اما در ورای این درگیری‌های سیاسی، نظام جمهوری اسلامی اکنون با چالشی بی‌سابقه روبروست و در درون خود با دست کم 1-2 دستگی برای پاسخگویی به این اعتراض‌ها روبرو شده است. همزمان اما سرنوشت و نتیجه این اعتراض‌ها هم ناروشن است. بنابراین موضوع گفتگوی برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا بررسی چگونگی سرنوشت اعتراض‌ها به نتایج انتخابات و پیامدهای آن برای نظام سیاسی ایران است. در گفتگو با آقایان محسن سازگارا تحلیلگر سیاسی، مهرداد مشایخی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی هر دو در واشنگتن و رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در نیوکاسل در بریتانیا. صحبت با این پرسش از شما آقای سازگارا شروع کنم. شما چشم انداز این زورآزمایی نابرابر رو چگونه می‌بینید؟
این اصطلاح زورآزمایی نابرابر رو که گفتید، من به نفع ملت این رو تعبیر می‌کنم، برای اینکه یک سوی این زورآزمایی ملت ایران استاده، سوی دیگرش آقای خامنه‌ای، پسرش و بخش کوچکی از وزارت اطلاعات بسیار کوچک و بخش بسیار کوچکی هم از سپاه ایستادن و تعداد اندکی هم روحانیون وابسته به این طیف و یک اکثریتی از خود حکومت هم ابراز نارضایتی دارن میکنن، از روحانیون، از سپاه، از وزارت اطلاعات و از روندی که پیش اومده کاملا ناراضی و ناراحت هستن.
آقای سازگار، اگه اجازه بدید من همینجا یک سوالی دارم. آیا مدرکی حاکی از این که بخش کوچکی از این نهادهایی که شما نام بردید از حکومت حمایت میکنن در دست هست؟
بله، شما به صحبتی که آقای اژه‌ای کرد و بعد هم برکنار شد در کمیسیون مجلس، اگر رجوع کنید میبینید که ایشون صحبت از این میکنه که حداقل نیمی از وزارت اطلاعات ناراضی اند و حق رو به جانب تظاهر کنندگان میدن و همینطور در سپاه الان شکافی که یک سرش فرماندهان پیشینی مثل آقای محسن رضایی و شمخانی و زرقامی و اینها هستند به وجود اومده، یک سرش بچه های جبهه و جنگی که اونها واقعا در جنگ بودن و اونی که فعال در سپاه آقای حسین طائبه و آقای زنور و کسانی که لباس روحانیت تنشون کردن، سابقه شون بازجو بودنه و هیچ سابقه ای هم در جبهه و جنگ ندارن. همینطور هم هست دیگه در بخش روحانیون که عیان و روشن میبینید که تا سطح آقای رفسنجانی و روحانیون قم و تهران و جاهای دیگه گی مشکل دارن و به هیچ وجه حاضر نشدن پشتیبانی بکنه از آقای خامنه‌ای. وقتی صحبت جعلی میکنن 50 نفر از مجلس خبرگان امضا کردن، نمیتونن اسامی اینها رو منتشر بکنن به نفع آقای خامنه‌ای، و یا از قم وقتی میخوان پشتیبانی جذب کنن برای آقای شیخ محمدی یزدی 300 تا امضای جمع میکنن که هرچی همه زور زدن 3 تاشون بیشتر حتی نشناختن، اون 3 نفرم 3 تا روحانی دست چندم بودن. بنابراین میخوام بگم که این شکاف و این زورآزمایی که میبینید، خشونت ورزی، آدم کشی، شکنجه، دستگیری و زندانهای عجیب و غریبی که این آقای طائب و دار و دستش به پشتیبانی آقا مشتبه پسر آقای خامنه‌ای فراهم کردن، این روند اگرچه شهید روی دست ملت گذاشته، اما به سرعت در اون سو بخش بزرگی از نظام، مردم و اخشار گوناگون رو متشکل کرده.
آقای تغیزدی، نظر شما درباره آینده این جنبش و سرنوشت نظام چی است؟
پیشبینی کار آسونی نیست و پیشبینی کار آدم های نزدیک من نیست، ولی در مورد تحلیل من یک توضیح دارم که رویارویی مردم با نظام رویارویی نابرابره و این نابرابری در شرایط فعلی به زیان مردمه، حال اینکه همه قدرت ها متعلق به مردمه و از نظر تعداد طبیعی است که مردم در اکثریت هستند. هدف این نبرد و این مقابله و رویارویی این است که قدرت های مصادره شده متعلق به مردم از دولت و از زورگویان گرفته بشه و به مردم برگردونده بشه. نابرابری، نابرابری شماره ای نیست، حتی اگر همه بدنه فعلی دولت از احمدی نژاد جدا بشن یا همه بدنه فعلی نظام از آقای خامنه ای و تنها یک نفر باقی بمونه، باز برمیگردیم به مفهوم حکومت دیکتاتوری که همه قدرت ها رو غصب کرده و بایستی مردم تلاش کنن اموال ملیشون رو و آزادی هاشون رو و قدرت متعلق به خودشون رو که قدرت تصمیم گیری هست به خودشون برگردونن. ولی اینکه آیا مردم موفق خواهند شد؟ بی تردید موفق خواهند شد. چه زمانی؟ این بستگی داره به میزان رأی و تصمیم و هیجان در درون جامعه و اینکه آماده باشن که بهای اندک انتقال قدرت از یک فرد یا یک گروه رو به خودشون بپردازن. این آمادگی در شرایط فعلی در مردم ایران دیده میشه و از مرحله ترس مردم ایران گذشتن، انقلاب یا شورش یا ایستادگی در مقابل رژیم از تهران حالا تدریجا به شهرستان ها کشیده میشه و انتظاری نیست که اگر تهران یا تهرانی ها منافع بیشتری دارن در گرفتن تصمیمات و ایستادگی هم تاوان سنگین تری بدن. شهرستان ها هم حالا خودشون رو در این جنبش بیشتر از گذشته سهیم میبینن و دیده میشه که مردم به راه افتادن. بایستی به انتظار همگیرتر شدن این تحول بمونیم که یقینا مرحله بعد بایستی در انتظار اعتصابات باشیم و فلش کردن ابزارهایی که دولت هنوز در اختیار داره. فراموش نکنیم که هنوز اسلحه، هنوز پول نفت، هنوز قدرت تصمیم گیری در اختیار دولته. حتی اگر این دولت به یک فرد خلاصه بشه، ابزارهای تعیین کننده در اختیار اونهاست و تلاش مردم برای گرفتن این ابزارهاست. مرحله اول خونسا کردن اونهاست. مردم نشون دادن که از مرحله ترس عبور کردن و آماده هستن برای پس گرفتن اون چیزی که حق اونهاست.
آقای مشایخی، اعتراض ها به نتیجه اعلام شده انتخابات با شعارهای بسیار ساده ای شروع شد، از جمله رأی من کجاست؟ رادیکال شدن شعارها چه پیامدی میتونه داشته باشه؟
مسئله انتخابات و واکنش به انتخابات و تقلب انتخاباتی فرصتی بود که مجموعه انباشته شده ای از مشکلات و مسائلی رو که ملت ایران ایران در عرض 30 سال تجربه کرده بود با این نظام بخواد مطرح بکنه. و طبیعی استش که با توجه به بسیج وسیعی که در جریان کارزار انتخاباتی شده بود و میلیون ها ایرانی رو که قبلا رأی داده بود و یا قبلا رأی نداده بود در صحنه درگیر کرده بود، طبیعی هستش که واکنش از مسئله و مجرا و کانال انتخاباتی صورت میگیره. ولی با توجه به مجموعه مطالباتی که سرکوب شده بود در تمامی این سالها، تبعیضاتی که بر مجموعه گروه‌های اجتماعی از زنان و کارگران و اقلیت‌های قومی و مذهبی و دانشجوها و معلم‌ها و هنرمندها و سکولارها و نمی‌دونم گرایش‌های مختلف سیاسی اعمال شده بود، امری نبود که بتونه اساساً خودش رو به مسئله انتخاباتی محدود بکنه. خیلی طبیعی هستش که برای اکثریت قریب به اتفاقی که در این تظاهرات شرکت می‌کنن، مسائل به مراتب عمق بیشتری داره. البته در این حال من این مسئله رو همیشه مد نظر دارم که جامعه ما جامعه یک دستی نیست و از هر گونه کلامی که بخواد جامعه رو به صورت یک دست و همگون عرضه بکنه باید پرهیز کرد. قطعا کسانی هستند در این تظاهرات که هوادار آقای موسوی هستند به طور خیلی دقیق و مشخص و مسئله اساسیشون شاید همون مسئله انتخاباتی باشه. هیچ شکی به این امر نیست. ولی به تصور من اکثریت کسانی که در این تظاهرات شرکت کردن مشکلات و مسائلی به مراتب بیشتر از یک امر انتخاباتی و ابطال نتایجش دارن و به همین دلیل هستش که جنبش اعتراضی رو میشه گفتش که رو به تعالی و رو به گسترش هست، چه از جنبه کمیش چه از جنبه کیفیش. از جنبه کمیش به این معنی که ما شاهدیم که اقشاری که به طور تاریخی درگیر این نوع تظاهرات نمی شدن الان دارن وارد این درگیری ها می شن و ریسک پذیریشون رو بالا می برن و بنابر گواهی بسیاری از شهروندانی که مستقیما در این تظاهرات شرکت دارن، عامل ترس برای قشرهای بسیاری ریخته و همه ما شواهدی داریم از دوستان آشنایانی که در این سالها به هیچ وجه حاضر نبودن در یک آکسیون سیاسی شرکت کنن، امروز وقتی باشون صحبت میکنیم میگن که اصلا مگه میشه، مگر وجدان ما اجازه میده که وقتی که همه دوستان و نزدیکانمون در این حوادث درگیر هستن ما بخوایم خودمون رو کنار بکشیم. همینجور که اشاره کردن آقای تقی‌زاده، مسئله شهرستان ها که شهرستان ها با یک تأخیر فاز به تدریج دارن وارد عرصه میشن، گرچه هنوز ابتدای کار هست و هنوز بسیاری از شهرهای بزرگ هستن که اینجوری که باید و شاید درگیر نشدن. بسیاری از روحانیان محافظه‌کار که معمولا سکوت میکردن، امروز سکوتشون معنی دیگری پیدا کرده و اینجا و اونجا زمزمه های اعتراضشون میکردن و شکاف به طور روزافزونی درگیر بلوک قدرت و جناهای مختلف بلوک قدرت میشه. بنابراین اگرچه از نظر یک نبرد نابرابر از جنبه قهر و قوه قهریه عوامل کودتا فرادستی دارند، ولی در یک میزان وسیع‌تر و تصویر کلان ابزارهایی که جنبش داره کفه ترازو رو به طور روزمره به سود مجموعه جنبش در حال تغییر دادن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای سازگارآباد، تحلیلی که شما مطرح کردین مشخصا نظام حکومتی ایران که به گفته شما با بحران شدید روبرو هست، چه فرایندی رو در هفته‌ها یا ماه‌های آینده پشت سر خواهد گذاشت؟ آیا قابل پیش‌بینی هست؟
پیش‌بینی خیلی کار دشواریه و بستگی به عملکرد ما داره، بستگی به بازیگران صحنه داره، بستگی به بسیاری عوامل مختلف داره که حوادث چگونه پیش بره. و این رو هم بگم که من هم با دکتر تقی‌زاده موافقم، به هیچ وجه نباید فکر کرد که ظرف چند هفته یا حتی چند ماه ما ممکنه که به نتایجی که ملت آرزو داره برسیم، ممکنه که بیشتر طول بکشه. ولی آهنگی که کشور گرفته و پتانسیل هایی که درون جامعه ایران انباشته شده بوده، گروه های مدنی که دارن میپیوندن به جنبش، این مجموعه بسیار بسیار دلگرم کننده و امیدوار کننده است. الان برها در مرحله قرار داریم که جنبش اعتراضی که از یک جای ساده شروع شده به دنیا اومده، مثل یک تسلی که به دنیا بیاد، اسم داره، رنگ داره، علامت داره، شعار داره، به هر حال دنیا به رسمیت میشناسش. این جنبش در این مرحله در سه بُعد باید توسعه پیدا بکنه، هم در اقشار و گروه‌های مختلف، هم در اکسیون‌های جدید و ابتکارات جدید، فعالیت‌های گوناگون، و هم به لحاظ جغرافیایی در سطح کشور و شهرستان‌ها. این مسیر توسعه است که جنبش رو محکم و قوی‌تر می‌کنه، عمق کیفی و کمی بهش میده. اگر این مرحله رو هم درست طی بکنه، اومخ به ازایی که جنبش رشد بکنه، به طور طبیعی در اون طرف هم ریزش خواهد داشت. با ریزش‌هایی که حکومت بکنه میتونه که مرحله سوم این فعالیت‌ها رو که فلج‌سازی حکومت انجام بده. الان زوده برای اینکه پیش بینی بکنیم که ما میتونیم به اعتصابات سراسری برسیم در کشور. جلوتر از اون دو مرحله دیگر رو باید طی بکنیم. یکی حکومت ناپذیر کردن کشور، کودتاچی ها بفهمن که نمیتونن کشور رو بگیرن دستشون و اداره کنن. یکی هم شرکت مردم در فعالیت هایی است که براشون هزینه ای به اندازه اعتصاب نداره، ولی میتونن که کمک بکنن حکومت فلج بشه، مثل نپرداختن قبض آب و برق و مقاومت های مدنی که در پاره موارد شروع کردن، مقاومت های منفی که با نخریدن و نرفتن و اینها انجام میدن. اگر رشد جنبش درست انجام بشه و این فاز فلج سازی هم سه مرحلهش رو درست طی بکنه، دقیقا تجربه هم نشون داده که کودتاچی ها وقتی دستشون بالا میره که کشورش فلج بشه و اونجاست که دیگه ناچار میشن زمین بگذارن، با توجه به اینکه مطمئنا در اون مرحله اختلافات بزرگی هم توشون بروز کرده و امثال آقای خامنه ای دیگه با چهار تا آدمی مثل آقای طایب و اینا نمیتونن دستور کشتن و اینها بدن. در کشورمون انقلاب مشروطه خیلی مشابه سازی خوبی باشه، به خصوص دوره استبداد صغیر انقلاب مشروطه. اونجا هم از یک خواست خیلی ساده ای که با گرون شدن گاری عسکر گاریچی در میدون شوش به شاه عبدالعظیم شروع شد و خواست عدالت خانه متولد شد، یک جنبش به وجود اومد، ولی در مسیر تکاملیش با توجه به پتانسیل های اون روز جامعه ایران تا مشروطیت و پارلمانتاریزم و نوشتن قانون اساسی پیش رفت.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
آقای تقی‌زاده، بسیاری از تحلیلگران با اشاره به پایه اجتماعی اصولگرایان و هواداران اونها مطرح میکنن که بخشی از جامعه به دلایل مختلف مذهبی، مالی و غیره هوادار اینا هستن. ابراز میکنن که میتونه در نهایت دو بخش از جامعه روبروی هم قرار بگیره و وسیله‌ای به دست اصولگراها باشه برای سرکوب اعتراضات. تا چه اندازه این نگرانی واقعی و قابل قبول هست؟
به نظر من اون چی که آقای دکتر مشایخی هم اشاره کردن درش واقعیتی هست، و این واقعیت این است که اون چی که به عنوان بهانه برای حرکت امروز مردم شد، انتخابات برای گروه کثیری حداقل خواسته است. برای گروهی هم شاید تعادل باشه برای خواسته‌ای که داشتن، یعنی آقای موسوی رو حمایت بکنند از گروه اصلاح طلب برای اینکه تداوم پیدا بکنه و اونها هم به اون چی که میخوان برسن. ولی واقعیت این است که در طول 30 سال گذشته دو گروه با چند هزار عوامل دست در کار به عنوان اصلاح طلب و یا اصولگرا سرنوشت این مملکت رو به دست گرفتن و به تناوب هر 8 سال یک بار همه هستی مردم، آزادی مردم رو به تناوب، گاهی با شدت بیشتر و گاهی با شدت کمتر در دست گرفتن، و در اثر 30 سال دست گرداندن قدرت مملکت به جای رسیده که 70 میلیون مردم خواسته های برنیامده طولانی کهنه دارن. حالا بعضیا از حداقل خواسته شروع کردن، از آقای موسوی حمایت کردن و این حرکت شکل گرفته، ولی این حد خواسته مردم نیست. حد خواسته مردم رسیدن به آزادی و داشتن قدرت حکومته. حکومت هم به نظر من الان در یک شرایط استثنایی قرار گرفته. این شرایط از دست رفتن اطمینان خاطر در درون نظام و ترس پیدا کردن در مقابل مقاومتی که حالا مشاهده میکنه و همزمان ریختن ترس مردم هست و پیدا کردن شهامت و شجاعت و همبستگی برای ایستادن در کنار اونها. این رژیم زمانی ساقط خواهد شد که مثل بسیاری از الگوهای مشابه بیش از اندازه توانش بار برداشته باشه، بیش از اندازه توانش گسترده شده باشه و در نتیجه ضعیف بشه و قادر به برابری با قدرت‌هایی که در مقابل اون هستن دیگه نباشه. بزرگترین قدرتی که حالا در مقابل رژیم هست قدرت مردم در داخل، ولی این رژیم در خارج از ایران هم با مقاومت‌های روبروست، یعنی بخشی از نیروش رو اونجا از دست داده. حالا دیگه وجاهتی که آقای احمدی نژاد یا دولت او شاید در همین 3-4 سال گذشته هم بین افراطیون کشورهای مسلمان داشت دیگه نداره. وقایع یک ماه و نیم اخیر به شدت چهره خارجی رژیم رو بد کرده و مورد اتهام قرار داده و حالا دفاع از این رژیم حتی بین کشورهای مسلمان و مردم مسلمان افراطی هم دشواره و این کمک میکنه که دولت آمریکا زیر فشار زیادتری برای اعمال فشار به ایران باشه، اروپایی ها در مقابل ایران سخت بگیره بمندن و در داخل هم فشارهای مردم بیشتر از گذشته بشه. بنابراین بایستی پیش بینی بکنیم که نه تنها گروه های درون سازمانی نظیر اصولگرایان یا اصلاح طلبان، که مجموعه حیات سیاسی حاکم بر ایران به تدریج در حال ضعیف شدن است و آینده این ضعیف شدن به نفع مردم و این توازن یقیناً به هم خواهد خورد.
آقای مشایخی، من در ادامه همین پرسش از آقای تغییرزاده با توجه به بحثی که اخیراً مطرح شد که در روزهای آینده قرار نظام و هواداران نظام به اصطلاح صبرشون لبریز بشه و به میدان بیان، شما اینو به عنوان یک خطر می‌بینید که حکومت جمهوری اسلامی بتونه بخش‌هایی از هواداران خودشو اونطور بسیج کنه که به خیابون بیان؟
ببینید، کافیه ما یه مقایسه بکنیم بین 10 سال پیش، زمانی که خیزش 18 تیر ماه انجام شد، و بعد از 5 یا 6 روز تظاهرات دانشجویی، آقای خامنه‌ای با بسیجی که انجام دادن مجموعه نیروهاشون آوردن به دانشگاه تهران و یک نمایش قدرت دادن و پایانی بود بر اون پروسه 18 تیر. در این 10 سال بسیاری از عوامل تغییر کرده و توازن قدرت به طرز کیفی عوض شده. قطعی که آقای احمدی نژاد و اصولگرایان چندین میلیون حامی دارند، شکی نیست و نباید نادیده گرفت. در همین انتخابات هم بنابر اطلاعاتی که رسید، اگر درست باشه، دقیق باشه، چیزی شاید حدود 8 میلیون مجموعه آرای آقای احمدی نژاد بود. ولی باید ما توجه داشته باشیم که این 8 میلیون صرفاً طرفداران احمدی نژاد نبودند. رأیی بود که به مجموعه اصولگرایان دادن، به خاطر اینکه بسیاری از رقبای آقای احمدی نژاد در طیف اصولگراها در لحظه آخر از ایشون حمایت کردند. از جامعه اسلامی مهندسان بگیرید تا شخصیت ها مثل لاریجانی، باهنر و مجموعه نیروهای اطلاعاتی و سپاه. ولی میبینید که اولا امروز این بلوک، این مجموعه دچار تشتت آراست و حملات بسیاری در همین هفته اخیر به آقای احمدی نژاد صورت گرفته. بنابراین اگر اینطور باشه، نشون میده که اون مجموعه آرایی که به نفع ایشون هم ریخته شده، امروز در یک نبرد قدرت رو در رو الزاماً همه اونها نخواهند بود، بلکه شاید 4-5 میلیونشون باشن. ولی فرض رو بر این بذاریم که 4-5 میلیون هنوز به خاطر یا اعتقادات بسیار شدید مذهبی و یا به علت دلایل منافع اقتصادی و شغلی که از این دولت میگیرند، بخوان در صحنه بایستن و از ایشون حمایت بکنند. خب این هست، هیچ وقت جامعه الزاماً ما به طرف الگوی 1357 نخواهیم رفت. ممکنه ما با اون سناریو مواجه نشیم، تعداد بیشتری در صحنه باشن، ولی به هر حال این ویژگی جامعه ایران هستش که میلیون ها نفر، یعنی فرض بکنید چیزی بالای 20 و چند میلیون تا 30 میلیون ایرانی اون طرف خواهد بود و از طرف دیگه فرض بکنید 4-5 میلیون اونور باشن و این مسئله هست. مسلماً تاکتیکی که اکثریت جامعه، اکثریتی که از نظر کمی قدرتمندتر امروز هست، میباید حد اکثر تلاشش رو بکنه، رهبریش باید حد اکثر تلاشش رو بکنه که اونها رو خونسا بکنه و افشاگری بکنه و برملا بکنه حیله ها و ترفندهایی که دولت احمدی نژاد چه از نظر مذهبی، سوء استفاده مذهبی و چه از نظر سوء استفاده از پول نفت و فساد و کارهایی که میکنه رو برای اونها توضیح بده و اونها رو خونسا بکنه و بیاردشون این وقت. ولی خب به هر حال بخششون اون وقت خواهند بود و این ناگزیر هست و اووردن آنها به صحنه هزینه های دیگه ای را برای بلوک قدرت خواهد داشت. اولا اگر اونها به صحنه بیان و در خیابان بیان، این ور هم انگیزه بیشتری خواهد داشت که به مساف اونها بیاد در خیابان و یک نوعی جنگ رو به خیابان ها میکشونه، یعنی دقیقا کاری رو که حکومت الان سعی میکنه ازش پرهیز بکنه. و
بعدم به نظر من اونو میذاره برای روز آخر، لحظه آخر، یعنی زمانی که تمام اسلحه های دیگرش کند شده باشه و سعی بکنه که از این مسئله استفاده بکنه. ولی خب با توجه به ساختار این حکومت و بافت جامعه ما، این ویژگی به نظر من خواهد، نیرویی که میتونه در این مسئله به نظر من نقش مهمی بازی بکنه بدنه روحانیت هست و آیات عظام، برای اینکه اونها به هر حال نبض و روانشناسی اجتماعی این بخش رو نسبت به سایر بخشا بهتر در دست داره و در روزها و یا هفته های آینده که بدنه روحانیت به طور فعالتری درگیر بشه، من فکر میکنم اونها بتونن این بخش رو یک مقداری خونسا بکنن.
به پایان برنامه رسیده ایم. با سپاس از مهمانان برنامه امشب، آقایان محسن سازگارا، مهداد مشایخی و رضا تقی‌زاده، و با سپاس از شما که ما را در این برنامه همراهی کردید.
یادآوری میکنم که برنامه دیدگاه ها یک بار هم فردا در مجله نیمروزی، یعنی در ساعت 13 پخش خواهد شد. مجله نیمه شب رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه. در ساعت 1 بامداد در همراهی مهین گرجی از آخرین خبرها آگاهی خواهید یافت. به سهم خود آرزو دارم هر جا که هستید تندرست، سرفراز و بدور از شادخاران باشید.